بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که فضلای محترم، مسئله غیبت ها که به عنوان یکی از مطهرات نام برده شده، براستی اونطور که مرحوم سید به تبع شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیهم ذکر کرده است، یک اماره است بر طهارت اونچه که در شخص غایب حاصل میشه. چون دیدیم که شرط کرده بودند که در وقتی غیبت مسلمان مطهره، که اولا عالم باشه به نجاست و طهارت، و بعد هم بداند که لباسش یا بدنش ملبس به طهارت شده، و بعد هم انسان ملتزمی به شریعت باشه. بعد از چند وقتی که غائب شد و حضور پیدا کرد، ببینیم که با لباسش و با بدنش عملی انجام میده که مشروط به طهارته. به قول معروف این ظاهر حال مسلمانه، و مسلمن همانطور که ید مسلمان اماره بر حلیت و طهارته، خب چنین غیبتی هم و بعد با آمدن اعمال و کرداری که مشروط به طهارته، خب کاملا نشون میده که پس این آقا نجاست را برطرف کرده. قدر مسلم از سیره هم که عمدتا دلیل بر مطهریت غیبته، قدر متیقنم از اون سیره که منشأ برای حکم شده همین فرضه، یعنی فرضی است که با عمل شخص غائبی که بعد حاضر شده کاملا کشف می کنیم که این نجاست را از خودش یا لباسش یا بدنش برطرف کرده. لذا فرمایش شیخ انصاری چیز علل قاعده است. مرحوم سید هم به تبع شیخ انصاری همینطور با اون قرائت پنجگانه غیبت را اماره قرار داده. اماره یعنی طریقی یا که معتبر از شرعن برای کشف واقع، به این میگیم اماره. منتها عمدتا این است که مرحوم استاد به تبع حتی آقای مرحوم آقای حکیم، اینها میگن که دلیل بر این اماره سیره است. ما بینیم مسلمان ها با کسی که حاضر در مجلس میشه و اون به خودش و لباسش و غیر ذالکش را آثار طهارت بار میکنن. حتی یه آقایی که با خودش، مثل طلبای ما که گاهی با خودش بچه هاشون را هم میارن، میبینیم این آدم ملتزمه که بچهش را هم تطهیر کنه، لباسش تمیز باشه. خب بگن این عمل از مسلمان نشانه این است که چون قبلن هم فهمیده بوده و میدانسته که لباسش یا بدنش نجسه، ولی الان آمده به قصد نماز جماعت خوندن، خب کشف میکنه که عادتا یک چنین آدم متعهدی حتما رفع نجاست کرده. به ظاهر حال مسلمان کاشفه از باطن امره، یک چیز طبیعیه. اما آقایونی که مثل استاد خوی حتی مرحوم آقای حکیم میگن به این که اون سیره‌ای که دلیل است بر طهارت بر مطهریت غیبت، این سیره در این جایی که با این شرایط جاری نمیشه. من که دیشب راضی کردم که جمعی میگن که در حضور ائمه اطهار سلام الله علیهم در زمان اونها، معمولاً به همه کسی که عرض کنم که در حاضر مجلس بود آثار طهارت بر خودش و بدنش و لباسش و امثال ذلک مترتب می کنند. بنابراین این که باید کاشفیت داشته باشه به صورت اماره بر طهارت باشه، میگه نه، این سیره جاریه. ما میبینیم اشخاصی که مثلا مخصوصا سنیایی که پابند نبودن، خیلی از میته ها را همون حکم به طهارت بار میکنن، یا بسیار چیزهایی که از نظر ما نجسه یا مسکنم اونها ملتقب میشن و در این حال اصحاب ائمه، خود ائمه با اینها معامله طهارت لباس و بدن میکردن. بنابراین به قول استاد خویی کن این غیبت به منظری اصل عملی میشه، یعنی بعد از غیبت ما شک میکنیم که لباس این، بدن این که قبلا نجس بوده طاهر شده یا نه، وقتی که دیدیم آمده و آثاری طهارت برش بار میکنیم و اینجا استصحاب وقایع نجاست محکومه، زیرا سیره عملی مسلمون ها ترتیب اثر دادن بر طهارت لباس و بدن اینه. ما نتوانستیم فرمایش استاد و مرحوم حکیم را بپذیریم. به نظر می رسد که خواسته باشیم به عنوان یکی از مطهرات نام ببریم، این غیبت در صورتی میتوانه مطهر باشه که واقعا همین پنج شرطی که مرحوم سید گفته که نشانه است بر اینکه رفع نجاست شده با این شنی اماره است و ظاهر حال مسلمانی است که با عمل خودش نشون میده این اشیا، بدنش یا لباسش طاهر شده. فقط اینجا ما به این قسم سیره ای که ادعا میکنه، مخصوصا سیره یک امر از کنه لبی است که من مشخص نیست و چقدر بوده، ای چه بسا این که این سیره ها هم ناشی بوده از توجه مردم. خب ما در عرب بودیم دیدیم عرب ها معمولا همینطور خیلی اتمال طهارت و نجاست نبودن زیاد. من یادم نمیره که رفتیدیم دوغ بخریم تو بازار هویش نجف، دست طرف پر از خون بود، میزد تو این دوغ و در می آورد به مردم میداد که بهش گفتم بابا جان من دست خونیه. ای شیخانم خیلی خوب همچین میکرد. بس بنابر این سیره ای که از این با شرایط مردم عمل میشده نمیتواند واقعا موجب برای حکم به مطهریت بشه. به هر حال طبعا این دو مبنا فضلای عزیز، اگر این که ما قائل شدیم اماره است همونطوری که سید فرموده و با اون شرایط پنجگانه عادتا کشف میکنه از این که این شخص تطهیر کرده بدنش را و لباسش را که قبلا متنجس بوده، اگر اینطور ملتزم شدیم قدم میشه اماره ای و می توانیم کشف کنیم، مثل سایر اماراتی که بیانه یا شاهد عادل شهادت بده. اما اینکه اگر سیره واقعا در آنجا به این گره‌گشادی که مرحوم استاد آقای خویی میگن که با همه شرایط توجه لاوباریگری طرف هم در این حال بگیم چون غائب شده حالا آثار طهارت درش نجاست دیده نمیشه، یعنی بگیم اصل ظاهری به قول استاد خویی بر ظاهر حکم به طهارت کنیم بس با قاعده کل شیء طاهر، خب اگر به این گشادی قائل شدیم قهرن خسیار، خب سیره را میتونیم یکی از کنم از مطهرات قرار بدیم. ولی فضلای محترم چه اماره باشه چه به قول استاد خویی فقط یک اصل عملی در مقام باشه، واقعیت عوض نمیشه. خب این معلومه، حتی وقتی کسی اقرار کنه ولی واقعیت هم برخلاف اقرارش باشه، با اینکه میگن اقرار اماره ایست که بر اکثر امارات دیگر مقدمه، ولی در این حال اگر آمدی کسی اقراری کرد بر خلاف واقع بود، واقع که به اقرار او عوض نمیشه، تا چه رسد به شهادت شاهد یا چه رسد به اصل. بنابراین این سید میگه واقعیت ها که عوض نشیدنی است، چه حال اماره باشه که به قول استاد خوی اصل بشه. خب این معلومه واقع عوض شدنی نیست، به حرف کسی یا به دماره یا به بگنی یا حتی به اقرار قابل قبول نیست، واقع عوض شدنی نیست از حالت اولیه، این چیزی معلومه. خب بعد صحبت این است که حالا بچه هایی که اگر غائب شدن مدتی که قبل لباسشون نجس بوده و حالا باز دو مرتبه آمدن، باز مرحوم سید میگه خب بله اگر بچه ممیز باشه و یک مقدار اهل طهارت نجاست میشه، مثل بچه های ما آخونده، خب بعد بچه های آخونده به سن مثلا نزدیک بلوغ میرسن، پدر مادرهای یادشون میرن چی نجسه چی طاهره، وقتی که نجسه لباستون آب بکشید، بدنتون آب بکشید. قهرن بچه ممیزی اگر باشه مثل حکم خود مسلمان بزرگ ساله داره، یعنی با شرایطی که ذکر شد میتوانیم حکم بکنیم که این بچه مسلمانی که قبلا بدنش یا لباس نجس بوده اما حالا داره نماز میخونه، حکم بکنیم به این که انشاءالله این بچه هم در غیبت خودش در زمان غیبت تطهیر کرده و رفع نجاست کرده. باز هم مبنای استاد خویی و امهان ساده، نه بر فرض هم که ما اون حالت رو در این نباشه، میتوانیم بگیم که این بچه که غائب شده اثارت و طهارت در لباسش و بدنش حالا که ظاهر شده جاری بشه. اما بچه غیر ممیز، گفتن بچه غیر ممیز، حالا مثل بچه های 2 ساله 3 ساله یا حتی بچه شیری که در دامن مادرشه در پیامراه پدرش میاد، این بچه های غیر ممیز طبعا اگر اینکه ملحق به پدر مادر باشن، همراه پدر مادر باشن، مثل که معمولا همینطوره. خب ما میبینید که الان میرید مسجد، میبینید در حرم مسجد افراد بچه های 2-3 ساله خودشون را با خودشون میارن که به منزل ملحقات میشه. اگر این طور بود و بعد این بچه ما دیدیم لباسش طاهره و رو قبلا متنجس بوده، میتوانیم به مقتضای همون سیره بگیم این ملحق به پدره. اما اگر بنا شد بچه‌ای که ملحق به پدر مادر نیست، هیچی جدایی، مثل این بچه های عرب های کسی 4 ساله کنه ما میدیدیم توی خیابونا پرند و هر کس، نه دیگه، این هم یه چیزی معلومه. آمدیم به عما یا ظلمت. اگر کسی فرض کنی فضلای محترم، وقتی که عرض کنم حضورتون که هوا روشنه، هم دیگر را میبینیم توی جمعیتی هستیم، مثل کاروان حرکت کردیم میخوایم مشرف بشیم کربلا، میبینیم به این که بعد آقایون همه اهل طهارتن، مرتبه، موظفه، ولی این ما بین زید نامی لباسش نجس شده بود و حالا رفته از کنم حضورتون که در ظلمتی بول کرده یا رفت حاجتی کرده، برمیگرده و بعد میبینیم که اثر نجاست روی لباسش نیست یا روی بدنش نیست. مرحوم صاحب جواهر فرموده اگر منشأ غیبت عما کوری باشه یا ظلمت باشه، در اثر ظلمت یک کسی قبلا نبوده و حالا در ظلمت رفته و بعد حالا بیرون آمده، در ظلمت و کوری و یا به قول معروف حبس البصر نمیتونه ببینه، آیا این هم اگر بنا شد قبلا مسبوق به نجاست بود ولی از ظلمت که خارج شد دیگه ما این نجاست را نمی بینیم، میتونیم حکم بکنیم همونطور که غیبت یکی از مطهرات بوده، آیا این ظلمت و یا عما و کوری و امثال ذالک هم منزله غیبت مسلمانه، به حکم بکنیم به تطهیر و طهارت لباسش و بدنش و آثار نجاست بگیم دیگه برطرف شده، یا نه ظلمت و عما این حکم نداره. عجیبه که مرحوم صاحب جواهر به ضرس قاطع گفته است که خیر، ادله‌ای که دلالت کرده بر اینکه غیبت مسلمان مطهره مورد ظلمت و کوری و امثال ذالک را فرا نمیگیره و در اینجا اون سیره‌ای هم برقرار نیست که بتوان حکم به طهارت شیئی که قبلا متنجس بوده بکنیم. اولیشون به درس قاسه اینطور فتوا میده. طبعا هم مرحوم آقای حکیم هم مرحوم سید الاستاد آمدن گفتن که نه، چه فرقی کرد؟ مثلا فرض کنی که بر استاد خویی یه کسی عرض کنم حضورتون که در لباسش یا دستش نجس بوده، در ظلمت هم رفته یک جایی که خودش را مردم میخوان بول کنه نبینن، شب تاریک هم بوده در ظلمت و خب بعد برگشته میبینیم دیگه نه، الان طهارت در لباسش دیده میشه، دیگه لباس الان نجس نیست، یا مثلا رفته و برگشته انشالله اون دستش که نجس شده بوده آب کشیده. آقایون میگن نه، فرق نمی کنه، ظلمت و عما، کوری و نبودن بصر و امثال ذالک باز همینطور ظاهر حال مسلمان کش از این میکنه که انشاءالله بعد از ظلمتی که آمده دیگه اثر نجاست نمیبینیم، حکم بکنیم که مثل غایب شدن و محکوم به طهارت. خب این اصرار صاحب وجه و جواهر رضوان الله علیه برای اینکه در مورد ظلمت و امثال ذالک این حکم جاری نمیشه و چی برای این اصرار نیست، برای خاطر اینکه چون بالاخره همونطوری که ممکن است در غیبت شخصی نفع نجاست کرده باشه، خب به قول استاد خوی ممکنه رفته اون طرف دستش هم خواسته آب بکشه بولم بکنه رفع نجاست بکنه، چنین چیزی نیست که ما بیان بگیم حتما محکوم نیست به حکم به بقای نجاست بر اساس استصحاب میشه. و خلاصه این که میخوام بگیم ظاهر حال مسلمان فرقی درش نمی کنه به این که غائب بوده و حالا حاضر شده، یا به هر حال در ظلمت رفته کور بوده و برگشته، اما کور متعهدیه مثل هارون مکفوفی که در زمان امام صادق سلام الله علیه بود که حضرت بهش فرمود که برو تو این تنور آتش، رفت و بعد مدت داستان خراسانی که شنیدید، خراسانی آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه و آقا داد فریاد چرا قیام نمی کنید، خراسان چنینن فلانن. حضرت مدتی باید صحبت کرد به همون زبان فارسی و خراسانی، بعد گفت که خب از کنم حضورتون که چند نفر، بعد سرش گرم کرد برای مابین تنور را دستور داد که پر از آتش کنن، رو کرد میان خراسانی گفت خب بفرمایید تو آتش. آقا ما آمدی خدمتتون عرض ادب کنیم، خواهی ما را بسوزانی، چرا مگه ما چه تقصیری کردیم؟ خیلی خوب بنشین. بعد مدتی هارون مکفوف آمد، حضرت بهش فرمی که خب برو توی این تنور بش سم امت ها، رفت توی تنور نشست. این خراسانی هی دل درشه میشه که این بیچاره سوخت، چرا همچه کرد، این چه کار بوده ما مصادق کرد ناراحت و فلان. بعد مدتی حضرت بهش فرمود که خوشه می خبری بگیریم، آمد خبر گفتن یه مارون مکتوب نشسته مسجد آتش ها و شور ذکره. بعد حضرت فرمود که چند نفر مثل این در خراسان داریم؟ گفت آقا یه نفر هم نداریم. گفت پس بنابراین قیام ما هم غلط. حالا به هر حال بنابراین آدم های متعهد فرقی نمی کنه کور باشه یا در تاریکی رفته، حالا آمده داره نماز میخونه، خب می توانیم بر همان اساس اماره بودن یا بر اساس سیره حکم بکنیم که این غیبتش به منظر این امام ظلمتش به منظر غیبت و حکم طهارت جاری کنیم. خب اینا تقریبا مسائلی است که روشنه. عرض کنم حضورتون که خب بعد سیه میگه متحریت غیبت هم همونطور که عرض کردم واقع را تغییر نمیده، اونجور که بیانش هم کردیم و گذشت و روشنه، همه هیچ واقعیت با بالاخره قیام اماره حتی گفتیم اقرار عوض شدنی نیست، به حال خودش باقیه، خب یا خودش معلوم. بعد از آرکه سید میفرمان مسائل ای را دو مرتبه بازبینی بکنه مرحوم سید صاحب عروه، چند تا مسائلی ای را میگه که تک تک به عرضشون برسانه. یکیش میفرمان که لیس من المطهرات الغسل بالماء المضاف. البته این مباحث اول که آب مضاف و آب مطلق صحبت می کردیم، یکی از بحث ها این بود که آبهای مضاف مثلا آب گلاب، آب نمیدونم پرتقال، آب انار، امثال اینها رفع نجاست نمی کنه، بلکه رفع نجاست به وسیله آبی است که مطلق باشه، یعنی برو بدون اضافه آب گفته بشه. اما آب رمان یا آب انا یا آب مثلا پرتقال اینا با اضافه است. اون آبی که انزل الله من السماء ماء طهورا یا ان الماء مطهر طهور، اون آبی است که به صورت غیر اضافه اطلاق ماء برش بشه، یعنی آب مطلق. آبهای مضاف منشأ برای طهارت نمیشه. بله میفرمان که از مرحوم مفید و سید مرتضی نقل شده که این دو بزرگوار هم گفتن که با آب مضاف هم گاهی میشود تطهیر کرد، ولی خب برهان ایشان گذشت و ناقص است و کسی به این قام فتوا نداده. بعد یکی دیگه میفرمان به این که اجسامی که صیقلی باشن مثلا مثل شیشه، یا الان فرض کنیم ماشین کسی روش آن مثلا بول ریخته، یا احیانا نمیدونم فرض کنیم خون ریخته، آیا این اجسام صیقلی را اگر بس دست بکشیم یا به هر وسیله مثلا یه تکیه برداریم و این خونی که روی شیشه ریخته یا روی کاپوت ماشین ریخته پاکش کنیم، آیا این پاک میشه؟ بعضی گفتن در اجسام صیقلی همون زوال نجاست موجب برای حکم به طهارت میشه، ولیکن این هم دلیلی نداره، زیرا بالاخره اون چرا که موجب برای رفع نجاست میشه به حسب روایات منزلنا من السماء ما انتهورا، الماء و تراب که پیغمبر فرمود تا مطهرن، این دوتاست آب مطلق. بنابراین با کشیدن دست روی شیشهی که خون آلوده یا روی کاپوت ماشینی که مثلا متنجس شده، نه این موجب برای زوال نجاست نمیشه. گرچه اینکه بعضی سید مرتضی و همچنین مرحوم محدث کاشانی هم گفتن زوال نجاست از اجسام صیقلی کافی در حصول طهارت، ولی این برخلاف ادله است که آب را فقط مطهر قرار داده. مطلب دیگر عرض کنم حضورتون که اگر خونی در میان مثلا آبگوش ریخ، خانم رفته که آبگوش بکشه، از دستش یه قطره خون چکید توی آبگوش و بعد دیگه آبگوش هم جوشید و آیا این پاک میشه به خاطر اینکه در آبگوش ریخته و امثال ذالک، یا نه خمیری که متنجس شده اگر باز بسیار مبدله به نانش کنیم پاک میشه یا نه؟ اتفاقا در هر دو این دو مورد بعضی فتوا دادن که بعد خونی که در مرق بریزه و در میان آبگوش مریزه، شیخ میگن که این قول در نهایه و استفسار و همینطور مرحوم مفید در فقیه این در مقنعه فتوا دادن که این موجب برای طهارتش میشه، اما بچی برای این هم پیدا نشده که به چه داری. یه روایتی هست به اون روایت تمسک شده، ولیکن اون روایت گفتن چون ضعیفه و معرضون انهاست، بنابراین نمیتوان بر طبق او فتوا بریم که آقا زوال مثلا ریختن خون در یک کب آب گوشتی و امثال ذلک با موجب به نجاست نمیشه. به همینطور خب که قیابتون باشه ان النار بل ما تحراه زیاد شده، یه روایت هم باره شده که اگر کسی مثلا با عرض کنم آب متنجس خمیر کنه و بعد برن نان بپزن، در روایت هم باره شده که ان الماء و النار تحرا، اما خب این هم مورد عمل قرار نگرفته و گفتن به این که چنین چیزی تغییر ذات نیست مثل باب عرض کنم استحاله، بلکه فقط عوض شدن صورت عرضی شیعه. خب خمیری که نجسه بعد میپزن نان میشه، این تغییر استحاله که نیست، زیرا فقط یه تبدل صورت عرضیه و با تبدل صورت عرضی از بین نمیره و بنابراین نجاست باقیه. بحث کنم حضورتون که مسئله دیگر اینه، این مسئله که مهمه، بعض فقها ها فرمودن به این که اگر مثلا روغنی نجس باشه، ما یک کری را آب بجوشانیم بعد روغن نجس بریزیم توی این کر و به هم بذاریم و بعد که سرد شد روغن میاد روی آب، روغن ها را جمع کنیم. حالا مثلا جنابالی یک کریت ناب خریدید، بعد این کره متاسفانه متنجد شد، حالا بریز تو یک دیگی که یک کر آب میگره و بعد هم بجوشانیشه. این حرف خیلی بعید به نظر نمیرسه، منتها اشکال مهم اینه که میگن با این کر وقتی که تا یک کر آبه شما هم روغن ریختی توش، به همه اجزاء نجس آب کر نمیرسه تا ما خوب بکنیم به طهارت. چرا؟ برای اینکه وقتی که میجوشه این یه سطح ظاهری روغنی که توی آب ریخته شده با این آب داغ کر ملاقات میکنه، اما چون جزء لای تجزا میگن محاله، هر جزئی که شما تصور کنید باز قابل تجزیه است، برفرض ظاهر اجزا با اون آب جوشیده که ملاقات کند چون کره طاهر میشه، اما باز باطنم برای امین جوز اون باطنش به نجاست خودش باقی هست. یه چنین فرمایش را اونجا میکنن، قبلا این بحث گذشت، ولی بعید نیست، بعضی از بخواه هم گفتن که نه ممکنه که بگیم بالاخره آب جوشی اگر باشه روغن تیش بریزیم، این روغن هم کم کم خب حل میشه توی آب جوش به همه اجزایش، ممکنه بگیم آب برسه بعد بگیریم سرد بشه، طبعا روغن میاد سطح بالا روغن بگیریم. ولی اکثر فقها فتوا دادن که نه با آب جوش هم بریزیم موجب برای طهارت نمیشه. من هم سیدنا صاحب عربه و همچنین به تبعیشون هم مرحوم استاد خویی از کنم بزنید که مطلب دیگر این است که میته آیا با دباغی پاک میشه یا نه. خب معلوم از نظر ما شیعه با دباغی شیء نجس طاهر نمیشه، ولی سنیای بدبخت جمعیشون میگن چرا وقتی که گلدی پوست میته باشه او را دباغیش کنن طاهر میشه، و بعد گفتن با همین پوستین مردن درست میکنن، با پوستین را میپوشن امثال زارک. ولی هیچ دلیلی بر این نیست که حالا دباغی، یادتون اگر بشه در همون تاریخ روایتی خوندیم که فرمود ولی او 70 مره دباغی بشه، با دباغی شیعی که نجسه طاهر نمیشه. بنابراین سید میگه بلا دبق جلد المیته به انقال به کلن قائلون. اتفاقا در بین شیعه هم بعض این مطلب رو فرمودن که وکی از قول بهی ان ابن جنید فافتا به طهارته به دبق. مرحوم ابن جنید میگن که یک مقدار چون اول سنی بوده تفکر سزلینگریش در فتاواش گاهی دیده میشه، برای این اساس میگن ممکنه که ایشون که فتومه به جواز کرده بر اساس همون توهماتیست که در زهر شریفشون از اهل سنت بوده. عرض کنم حضورتون که روایت ضعیف هم البته وارد شده بر این که با دب پاک میشه، اما اون روایت رو قابل اعتماد نیست که اینجا میگه. عرض کنم حضورتون که مرسله صدوق عن صادق علیه السلام انه سؤال عن جلد المیته فی هل لبن بل ما و سمن ما ترا فیه فقال لا بأسه به ان تجعل فیها ما شئت من ماء او لبر او سمن و تتوزع منه و تشرب. خب این روایت به این طور هست مثل نقل کردن، اما گفتن این روایت یا این است که اولا نزدن سند مشروبش مرسله است، ثانیا بعید نیست که صادر تقییتا باشه. خب عرض کنم حضورتون که این هم که شد به دق اینا مسئولش قبلا گذشته بوده. بعد به حضور تنمیش که خب حیواناتی که غیر معکول اللحم هستن، مثل حالا شغال، مثل گرگ، حالا گرگ که تقریبا منحق به سگه، شیر، بر، پلنگ، این تو چیزا، خب شما میدونی که اگر کسی پوست پلنگ یا پوست شیر را بیاره در بازار بفروشه او چه قیمت های کلانی میخرن. بعض از این خانمایی که خیلی با خودشون دوبال مودن که دیگه گردنشون هم مثلا پوست پلان باشه خیلی ارزش لباسشون بالا میره. آیا حیواناتی که غیر معکول اللحمه اما سگ و خنزیر نیستن، آیا با ذبح شرعی محکوم به طهارتن یا خیر؟ حالا مثلا شغالی ما پیدا میکنیم، بعد رو قرمه میکنیم، بسم الله هم میگیم، حتی آبش هم میدیم، بعد سرش را با اسکن چاقو میبریم و بعد پوستش میکنیم، اما پوست شغال محکوم به طهارت یا خیر؟ مسلمه که اجزاء ما لا یؤکل لحم در حال صلات بلا اشکال جائز نیست. روایات گواره شده خب میگه که همون تگون روایت خیلی معروف که زراره در محضر امام صادق بود سوال کرد و حضرت اخرج کتابا که این کتاب به خط امیر المؤمنین به انداء رسول الله بود، فرمود در اجزاء حیوان غیر معکول اللحم نماز خوندن باطله. بنابراین در اون جهت بحثی نداریم. اما آیا طاهر هست یا نه؟ اینجا بحث به روایات مختلفه. بله بگیم حکم به طهارتش علل قاعده، چون حیوان سگ که خنزیر که نیست که نجس عین باشه. خب همونطوری که اینها ما یه شغالی تو خانه ما داشته باشیم اگر دست بزنیم به پوستش دست ما نجس میشه؟ قطعا نه. حتی دست ما اگر این برس از تر هم باشه بشه به پوست شغال بزنیم محکومه به طهارته. برای اینکه حیواناتی که غیر معکول اللحمن به جز سگ و خنزیر باقی علال قاعده محکومه به طهارتن. ذبح هم خودش وقتی که با شرائطش انجام بشه و بعد خون متعارف ازش خارج بشه محکوم به طهارته. بله میته، میته هر چیزی محکوم به نجاست، حتی میته انسان. اونها هم اگر میته بمیرن به لاشوال نجسه. اما باد از کنم حضورتون که همین ذبح شرعی محکوم به طهارتن، آری ظاهرش این است که بعض از روایات هم دلالت داره بر این که این حیوان اگر ذبح شرعی بشه با شرائط خودش انجام بشه محکوم به طهارت. و مثل از کنم حضورتون که منتها بعض بزرگان گفتن به شرطی که بعد دبخ هم دباقی هم بشه، اگر دباقی شد اون وقت محکوم به طهارته، بدون دباقی خیر. حالا چند تا روایت این بس قبلا گذشت مطابق بازم تکرار میکنیم. موسقه سماعه سألت و انگلود سبا ینتفع بها قال اذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده و اما المیت فلا، میت را نفع ازش نبر ولیکن سبا دیگر. بله باز موسقه دیگر سماعه سؤل ابو عبدالله علیه السلام عن جلود السبا فقال اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تسلون فيه. در حال نماز نه، چون که اجزاء مالاویک اللحم و نماز در او باطله، ولكن على القاعده نجاست غیر از مسئله وضعیت در حال صلاته. نه نجس نیست، طاهره، همونطور که در حال حیاتش طاهر بوده با ذبح شرعی هم طهارتش باقی میمانه ولو بدون دبق. از کنم حضورتون که خب منتها میگن استعمالش بدون دبق مکروهه. حالا این بحثش دیگه چندو مهم نیست. روایاتی هم بارش شده که امر به دبق کرده دباقی، ولیکن گفتن این دباقی کردن موجب برای تطهیر و طهارت نمیشه، گرچه بعضی فقها به ظاهر این روایات عصر کردند و گفتن با دباقی طاهر میشه، ولی جلد حیوانات غیر معکول اللحم ما سوای سگ و خنزیر بدون دباقی محکوم به نجاست، ولیکن دلیل قوی نیامده. علی القاعده همونطور که این دو روایت موثقه را خوندیم محکوم از جلد میت، جلد این حیوانات هم به طهارت و حلیت. خوب عرض کنم تمام. بعد دیگه وارد میشه در این که جلودی که از دست مسلمان ها در بازار بخریم، این بحثش هم قبلا مفصل گذشته که حکم کردیم به این که این پوست ها محکوم به طهارتن در صورتی که در بلاد مسلمین داده شده باشه. دیگه باقی سخنی جزئیاتی اینا قبلا گذشته بود.